بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. بحث ما راجع به مساجد اربعه بود که در روایت آمده که امام زمان علیه السلام اونها را تخریب میکنه. خب این ما را وادار کرد که هم خود روایت را ببینیم، سندش را ببینیم، بعدم پرونده یک یک اصحاب و بانیان این مساجد را بررسی کنیم. منتهی شدیم به مسجد اشعث ابن قیس. یک دو نکته من عرض کنم، بعد هم وارد بحث مسجد جریر خواهم شد. نکته اول این است که مساجد نامبارکه، مساجد غیر مبارک در کوفه متعدد بود. روایات نگاه کنید، مساجد در کوفه دو قسمه، مساجد مبارکه و مساجد غیر مبارکه. مساجد غیر مبارکه متعدد بود در مسجد تیم، مسجد بنی سید، مسجد بنی عبدالله، مسجد بنی رزام. اینا مساجد نامبارکه هستند که در ضمن اینها همین مساجد اربعه هم هست. مساجد نامبارکه اعم از مساجد ملعونه است. مساجد ملعونه اخص از مساجد نامبارکه است. یعنی در بین این مساجد نامبارکه امام زمان به این روی این چهار تا مسجد دست میگذارد و این چهار تا مسجد را از اون مساجد نامبارکه سوا میکند و تخریب میکند. یعنی اینجور نیست که همه مساجد غیر مبارک را امام بله تخریب کرد. خصوص این چهار تا خصوصیت دارن. حالا این چهار تا خصوصیتشون چیه؟ چون تجدید شده است به شکرانه شهادت امام حسین، یا نه سوائی مزید بر علته؟ علت اصلیش این است که بانیانش منافقین بودن. المعلول یستند الى اسبق العلل، یا نه هر دوشه، یه جزء علت است، اینم جزء دیگر مزید بر علته. علاین این چهار تا مسجد بانیانش منافق بودند و تخریب مسجد، مسجدی که بانیش منافق باشد، بی سابقه نبوده، سابقه داشته. بله، روش پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. این نکته اول. نکته دوم در ارتباط با محل این مساجد. مرحوم براقی در تاریخ کوفه در صفحه ترجمه ها صفحه 92 یه بحثی راجع به این مساجد دارد. براقی اشتباه نکنم 1332 ظاهرن بله فوت شده، 100 خورده سال قبل. انصافا تاریخ خوبیه، مجموعه خوبیه، آقای هم زحمت کشیده ترجمه کرده. خلاصه در اون تاریخ اشاره دارد به این مساجد. میفرماد مسجد اشعث میان مسجد سهله و کوفه قرار داشته. شما میخواید از کوفه به طرف مسجد سهله، در این فاصله مسجد اونجا بوده. و دوران خود آقای براقی میفرماد دیوار قبله، یعنی دیواری که سمت قبله، و گلدسته از اون باقی مانده. این تو همون 100 ساله 100 و خورده سالشون این مطلب را میفهمند. خب و به آن مسجد جواشن میگویم، اسم دیگه هم دارد، مسجد اشعف، مسجد جواشن، ممکن جواشن جمع جو. خب بعد میفهمد که اشعث آن را به سبب کینه‌ای که از حضرت امیر المؤمنین روحی فداه در دل داشت بنا کرد. عجب، تجدیدش به شکرانه شهادت امام حسینه، اصل بناش کینه امیر المؤمنینه. این چه مسجدیست؟ مسجد اونیست که اسسه علی التقوا، نه اسسه علی النفاق. بله، بعد میفهمد که خب این یک مقدار اطلاعاتی بود که حیف آمد که عرض نکنم. نکته دیگر در ارتباط با مسجد سماک ابن مخرمه است که ما بحثش رو مطرح کردیم، چون میفهمد که این مسجد نزدیک کارگاه آهنگران به اصطلاح یه محلی بود، یه بازارچه‌ای بود، بازارچه آهنگر اونجا بود که به این مسجد، بله، مسجد حوافر هم میگن. حوافر جمع حافر، بله. مسجد شبث که در بازاری آخر درب الحجاج، ولی این بازارهای کوفه است، باید مراجعه کنید، اونجا باز اسم بازارها و توضیح هم میده، میگه تو اون بازاره بوده، بازاری که آخر، یعنی به اصطلاح درهای داشته است، باب الحجاج. مسجد حمراء، اینم از مسجد غیر مبارک است دیگه، اما امام او رو تقریب نمی کنه. مسجدی است که روی قبر یکی از فرعون ها در محل نجارین ساخته شده است. خب این نکته اولی بود که عرض کردم. نکته دوم در ارتباط با اشعث ابن قیس. خب مطالبی عرض شد راجع به اشعث. این کتابی که دست من الغارات، علتی که سبب شد من این باز مراجعه کنم، نکته بود که فاضل معاصر اشاره کردن، بعد معلوم شد که راجع به ولید ابن عقبه است. بله، خلاصه ایشون مطلبی رو به اشعث نسبت دادن، سبب شد که من برم کل این کتاب رو ببینم و چاپ مرحوم ارموی رو هم دیدم، دو جلدیش هم دیدم که مطلب شما رو ببینم اونجا هست. دیدم نه، اون مطلب نبود، منتها دو سه تا مطلب مهم در این غارات هست. غارات نویسندش ابراهیم ابن محمد ابن سعید ابن هلال، معروف به ابن هلال ثقفی، متوفای 283 هجری. ایشون نوه، اشتباه نکنم، نوه یا نه از نوادگان برادر مختار ثقفیه. به شخصیت مهمی است و از عراق که خارج شد، قم ازشون دعوت کرد که بیایید قم درس بگید، در قرن سوم. زمانشون نپذیرفت و اصفهان را اختیار کرد و جریانش معروفه. چند تا مطلب راجع به این قضیه اشعث و مساجدشون نقل میکنن. مطلب اول از اعمش از عطیه اوفی، همون کسی که در خدمت حضرت جابر اولین زائر کربلا بود، به خودش از مفسرینه. عطیه مطلبی را از خالد نقل می کند میگه خودم در سخنرانی امیر مؤمنین نشسته بودم. این چاپه جلدی دارالعظوا صفحه 334 میگه سمعت علی امیر المؤمنین علیه السلام یقول، ظاهرا اینها را بسیجشون میکرد برای جنگ با دشمنان. بعد به این نکته آقا اشاره کردن، والله لتفعلن ما تؤمرون او لتركبن اعناقكم اليهود والنصارى. یا گوش به فرمان رهبری بدید، گوش به فرمان امام بدید، یا تابع امام باشید یا منتظر سلطه یهود و نصارا باشید. چی میگن؟ شقین امرین ضدین لا ثالث لهما. بعد امام فرمودن که ان بالکوفه مساجد مبارکه و مساجد ملعونه. این مطلب در کافی شریف آمده، در تهذیب آمده، کتابای معتبر ما، ولی هیچ یک از اینها از نظر قدمت به این کتاب نمیرسه. نمیگم نظر اعتبار، از نظر قدمت یکی از قدیمترین کتاب هاست که این مطلب را اشاره میکنه. حالا تو این سخنرانی امام به مساجد ملعونه اشاره میکنه، یکیش هم مسجد اشعث. حالا چرا؟ خواهید دید. اشعث جزء کسانی بود که تحریک میکرد مردم را علیه امیر مومنین و از رفتن به جبهه و ملحق شدن به جبهه ها مردم را با آبای کلا باز می داشت. به هر بهانه‌ای بود اینها را باز می داشت از رفتن به جبهه، یعنی از تبعیت امیر مؤمنین روحی فدا. خلاصه امام فرمودن که ان بالکوفه مساجد مبارکه و مساجد ملعونه، اما المبارکه فان منها، خیلی مساجد مبارک، همون یکی از اونها مسجد غنا و هو مسجد مبارک، والله ان قبلته لقاسطه، یعنی مستقیم قبلش مشکلی نداره. بله، ولقد اسسه رجل مؤمن وانه لفي سره يا سره الارض وان بقعته لطيبه ولا تذهب الايام والليالي حتى تنفجر فيه عين وحتى تكون على جنبيه جنتان واهله ملعونون. اهل شيء ومسجد خود مسجد غنا مسجد مبارك است، اما طایفه غنا نامبارک بود، اونا مشکل داشتن. تاریخشون نگاه کنید، حضرت اجازهشون نداد توی کوفه باشن. همون که میدونید که هم شما میدونم من میدونم، نه شما من دوست دارم نه من شما دوست دارم، از شهر برید بیرون، از پایتخت اخراجشون کرد. بله، بعد فرمودن که و مسجد جعفی مسجد مبارک ربما اجتمع فيه اناس من الغيب، اگر حدس من درست باشد یا رجال الغیبه یا ملائکه هستن یا بالاخره نمیدونم کسانی که انسانهای نخبه انسانهای خاص اونجا شرکت میکنن. یصلون فيه و مسجد ابن غفر مسجد مبارک و ان اطباقه لصخره خضراء ما بعث الله من نبی الا فيها تمثال وجهه. این مسجد عکسی از هر پیامبری که خدا فرستاد، عکسی تو این مسجد هست. این کدوم مسجده؟ وهو مسجد الصحبه. پس مسجد الصحبه اسم دیگه هم دارد، مسجد ابن زفر. و مسجد الحمراء همون کنار فرات، اگر رفتید کوفه بعد از کوفه منطقه اسمش میگن جسر، کنار خود آب، آب فرات. اونجا قبر حضرت یونسه که الان هم تعمیر کردن و ساختن. اونجا را امام میفهمه از چه تعبیر میکنه؟ مسجد الحمراء و هو مسجد یونس بن متا. بعد فهمودن که ولا تنفجرن فيه عين تظهر على الصبخة وما حولها اما المساجد الملعونة. در بیانات خود امامه وزی که مساجد بالاخره مبارک را اسم بردن، مساجد ملعونه را اسم میبرن. فمسجد الاشعف در تلیعه مساجد ملعون اسم مسجد اشعث میبرن، مسجد اشعث ابن قیس و مسجد جریر ابن عبدالله البجلی و مسجد ثقیف و مسجد سماك بني على قبر فرعون من الفراعنه. خب این یکی از مطالبی است که مرحوم ثقفی نقل میفرماید. باز در صفحه چند عرض کردم 334، در صفحه 339 باز مطلبی را از مولا راجع به اشعث نقل میکنه. پیداست اشعث انسان راحتی نبود، انسان آرامی نبود، مسئله دار بود، مشکل دار بود. هیم تو سخنرانی حضرت اگه تعبیر من درست باشد چی میگن؟ پارازیت میندازه. بله یه تعبیر دیگه اگه هست بگید من بیان کنم. هی اخلالگری میکرد تو صحبتهای حضرت، هی مطالبی میگفت، هی قصدش این بود که به هم بزنه. بله آقا استنثرهم ایاما فلم ينفروا، چند روزه اعلام میکرد حرکت کنید بسیچید، سهلنگاری میکردن. فقام فی الناس، صحبتهایی کردن. بعد از صحبتها اشعث جا پا شد، گفت یا امیر المؤمنین فهلا فعلت کما فعل ابن عفان، همون کاری که ابن عفان خلیفه ایسان انجام تو انجام میدادی، یعنی حالا که مردم بسیج نمیشن تو خونت بنشین، بذار دشمن بیا بکشه، همون کاری که با عثمان کرد. آقا فرمودن یا عرف النار، ای سر دسته اهل جهنم. در پاورقی نکته جالبی دارد، میفهمد که این مثال مثال یمنی هاست. هر بالاخره ملتی برای خودش یه ضرب مثالی دارد، این ضرب مثال یمنی هست، خودم یمنی بود. بله یا عرف النار، این مثال میزنم برای کسی که اهل خیانته، اهل غدره. یا عرف النار ان بله ان فعل ابن عفان لمخزات على من لا دین له ولا حجت معه، و کاری بود که ایشون کرد، کار بود که اون انجام داد. بعد فرمودن کیف و انا على بینت من ربی والحق فی یدی والله ان امرأ یمکن عدوه من نفسه یخضع لحمه و یهشم عظمه و یفری جلده و یسفک دمه لضعیف ما ضمت علیه جوان. کسی که بینشینه دشمن بیاد مسلط شه بر او و تیک تیکش کند، این انسان خیلی باید انسان ضعیفی باشد، انسان مسئله داری باید باشد، انسان مشکل. من اینجوری نیستم، تو هم اینجوری باش، تو به من چی کار داری؟ چرا ما مانعت میکنی از اینکه من مردم بسیج کنم برای جبهه؟ تو ناراحت تو خونه بینشین تا دشمن بیاد بر تو مسلط شه و تو رو تیک پاره کنه، ولی من این کارو نمی‌کنم. فاما انا فدون ان اعطي ذلك ضربا بالمشرق، من با شمشیر مقابله می‌کنم، با قدرت مقابله می‌کنم و یطیح منه الانچنان برخورد می‌کنم که دست‌ها را از تن جدا کنم. بالاخره والمعاصم و یفعل الله ما یشاء. ببینید یکی از مواضع ایشان بود. ببینم باز یه جای دیگه هم 340 یه جریان دیگه هم نقل میکند که دیگه خیلی به اینجا ارتباط ندارد، اما محبت کنید کتاب قاموس را یکی دو نکته هم قاموس نسبت به ایشون داره تا کامل بشناسید که اشعث کیه و مسجد اشعثی را که امیر مومنین از نماز خود صفحه بله صفحه 156 مولا نهی میکرد از نماز خوندن در این مسجد و امام زمان مسجد رو تخریب میکنه، بدونید جهتش چیه. خب مطالب متعددی را ایجا نسبت به اشعث نقل میکند. مسعودی میگه لما بلغ علی ما کان من امر ابی موسی و عمر، قضیه حکمیت که اونجور مذاکرات را لوس کردن، گوش به فرمان آقا ندادن، خودشون دوختن و خودشون چی میگن پاره کردن و دوختن و برای مردم مشکل درست کردن، برای نظام مشکل درست کردن. امام فرمود انی کنتو تقدمتو الیکم فی هذه الحکومه، من اول به شما چی میگن هشدار دادم و نهیتکم عنها، وارد اینا مذاکره نیستیم، بازیه، وارد این مسائل نشید. فابیتم، نه باید مذاکره کنیم، ابیتم الا عصیانی، با هم مخالفت کنیم. خب بید فکیف رأیتم عاقبت امرکم، دیدید چی شد؟ والله انی لأعرف من یحملکم على خلافی، من میدونم کی تحریک میکنه شما را، من میدونم کی به شماها خط میده که با من مخالفت کنید. و ترک لامری، میدونم کی به شماها خط میده که امر منو ترک کنید. ولو اشاء اخذت ولو اشاء اخذه لفعلت، اگر خواسته باشم او را از گوشش بگیرم، او را معرفیش کنم، این کارو میکردم. لکن الله من ورائه، او را من به خدا سپردم. اینجا مسعودی میگه یرید بذالک الاشعث، اصلا لوس کرد، اصل به اصطلاح مجبور کردن به مذاکرات با خود همین بود و تحریک کردن مردم علیه رهبری با خود همین بود و لوس کردن مذاکرات با خود همین بود. یرید بذالک الاشعث، دیگه آخه یه سری سوابقی هم داشتن، اینا به اصطلاح یدک میکشن، بعضیا سوابقشون را یدک میکشن. خدا رحمت کند امام را، درجاتش عالی است، متعالی کند، چه هدیه‌ای بود از جانب خداوند عزوجل بر امت و بر پیران مکتب. آقا چی میفرمودن؟ میفرمودن که میزان بله حال فعلیش، ولی اونها یه جور دیگه تبلیغات کرده بودن که نه سوابق، آخه سوابق چندانی هم نداشته ایشون. خب باز مطلبی نقل میکند طبری، میگه که کان المسلمون، این حرف طبریه، کان المسلمون یلعنون الاشعف و یلعنون الكافرون خسرال دنیا و الاخره. این یه جوری حرکت کرده بود که نه اینا میخواستنش و نه او طرف میخواستنش. بله طبری میگه محمد ابن اشعث پسر ایشون اعطا امان لمسلم، حضرت مسلم نقی، ولم یفی به، او تو در امان من هستی، نمیذارم کشته میشی، ولی وفا نکرد. و ابن زیاد لعین او را به شهادت رساند. امام حسین علیه السلام روز عاشورا به برادر این آقا قیس فرمود اولا تنزل، لما قال له، هنگامی که به امام حسین گفت آقا جون شما، آقا شما بیایید تسلیم بشید، من چی میگم امان میدم به شما. آقا فرمودن که انت اخو اخیک، تو مگه داداشه اون نیستی؟ محمد ابن اشعث نیستی؟ اتورید ان یطلبک بنو هاشم بی اکثر من دم مسلم ابن اخی؟ بس کنید، همه تون میخواید توی خون ما، تو یه خون از ما شریک باشه، همون خون مسلم برات بس بود، تو هم میخواید توی خون من شریک بشی؟ بعد مطلبی را نهج البلاغه نقل میکند که امیر المؤمنین رو کرد به اشعث در حالی که سخنرانی میکردن مولا، اشعث حرف آقا را قطع کرد. آقا ببخشید، این صحبت ها علیه شماست، به نفع شما نیست، هذهی علیک لا لک. آقا یه چی میگن؟ یه نگاه آشغوری بهشون رفتن و صلوات خدا بر امیر المؤمنین، صلوات خدا بر امیر المؤمنین. چشغوری بهشون رفتند و نگاه تند بهشون کردند و خفض الیه ببصره ثم قال ما یدریک ما علی من مالی. چه میفهمی؟ چه علیه منه چه به نفع منه؟ علیک لعنت الله و لعنت الله. هم سر من بر بودن، ای خدا لعنت خدا بر تو و لعنت لائنین در عالم تا قیامت، چقدر مردم لعن میکنن، این لعنها بر تو باشد. حائک ابن حائک، منافق ابن کافر، والله لقد اثرك الكفر مره والاسلام اخرى فما فداك من واحده منها ما لك ولا حسبك ان امرئا دل على قومه السيف وساق اليهم الحتف. کسی که دشمن رو به سوی قوم خودش راهنمایی کنه که برید بکشید، لحري ان يمقته الاقرب ولا يامنه الابعد. فامیل تو باید اصلا در امان نباشه و غریبه هم نباید به تو روی تو حساب کند. خب اینم یک مطلب. نکته آخری که میخوام عرض کنم، کافی شریف جلد 5 این مطلب رو نقل میکند، بسیار مهمه، صفحه 569، که صدیر میگه امام باقر به من فرمود بلغنی عن نساء اهل الکوفه جمال و حسن و تبعل. شنیدم زنهای اهل کوفه هم از وجاهت برخوردارن و هم اهل زندگی خوب شوهرداری میکنن. فقال قد اصبتها جعلت فداك. صدیر بعد هم منطقه بود به آقا ارسل، همینطور اتفاقا اهل زندگی هستن و از جمال و وجاهت هم برخوردار هستن. آقا فرمودن که اگر بشه یک زن برای من اختیار کن، از طرف من خواستگاری کن. ایشون عرض کرد که چش، من الان سراغ دارم، دختر سراغ دارم، فلانه بنت فلان، دختر فلان که جدش محمده و پدر جدش هم اشعث ابن قیسه، این الان آماده است. امام فرمود نه نه نه، نخواستیم. یا سدیر، ان النبی صلی الله علیه و آله و سلم لعن اقواما فجرت اللعنه فی اعقابهم الى یوم القیامه. سدیر یا صدیر، جدم رسول الله گروهای را لعن کرد، این لعن اختصاص به خودشون نداشت، همینجور نسل به نسل این لعن پیامبر شامل حالشون شد تا کجا؟ تا روز قیامت. و انا اکره ان یصیب جسدی جسد احد من اهل النار. حالا خلاصه نمیخوام که بدن من برخورد کند به بدن کسی که اهل نار بوده است. خب این نکته بود در ارتباط با آقای اشعث ابن قیس. حالا معلوم شد که امام زمان علیه السلام که امر به تخریب مسجد اشعث را میدن، مسجد اشعث صرف نامبارک نیست، مسجد نامبارکه چند تا هست، این سوای این که نامبارکه اسس علل نفاق و خودش هم طبق فرمایش امامین منافق ابن کافر و لعنت پیامبر اکرم، لعنت خدا، لعنت پیامبر اکرم، لعنت لعنین، بله شامل حال این آقا میشه. یک بالاخره مسجدی است که اسس علی نفاق و البته الان هم عرض کردم اثری ازش نیست. آقای براقی چی میفرمودن که حرف صد و خورده اسفار است، یه دیواری ازش مونده از توی، بله ممکن است بعدها کسانی پیدا بشن یا روی ندونم کاری نادانی یا روی عصبیت یا روی بالاخره بعضی ها پیدا بشن که اینا احیا کنن، احیا بشن به یک طریق احیا بشن که در دوران امام زمان اون مسجد جایگاه نخواهد داشت و تخریب میشه. این یکی از مساجد. وقت داریم یا نه؟ خب اما مسجد جریر، محبت کنید تنقیح جلد 11 درسته؟ نه درسته جلد 14 صفحه 318. خب راجع به مسجد جریر، خب در این چند روز که ما بحث میکردیم معلوم شد جز مساجد غیر مبارک است، مساجد ملعون است. خب ببینیم خود این جریر کیه. ایشون 40 روز طبق نقلی قبل از رحلت پیامبر اکرم اسلام آورد. اینو میگن صحابی. حضرت ابو طالب 40 سال با پیامبر اکرم بود، این صحابی نیست. و فی ضحضاهن من نار، در حالی از استغفر الله آتش. 40 سال یا بیشتر در رکاب پیامبر اکرم، در خدمت پیامبر اکرم. و پیامبر اکرم در چه سالی مبعوث شدن؟ در بله 40 سالگی بود دیگه. خب حضرت ابو طالب در خدمت پیامبر اکرم بود تا 40 سال، بعدش هم تا کی؟ تا قبل از هجرت به 1-2 سال. این قریب 50 سال. نه ایشون بله بدترین تعبیرات نسبت به ایشون دارن. اما جریر 40 روز پیامبر اکرم رو دیده، میشه صحابیون جلیل. خب جریر ابن عبدالله بجلی یه کاری در طول تاریخ داشته و اون است که امیر مؤمنین نامه ای را، یعنی ایشون را به عنوان سفیر و حامل نامه حضرت برای شام ایشون انتخاب کرده. بعضی ها میخوان همینا دلیل بر حسن قرار بدن. علامه حلی متاسفانه ایشونو در قسم اول میاره. یعنی چی؟ یعنی ثقه است، موثقه، عادله. شهید اعتراض میکنه و به قول مرحوم مامقانی اعتراض شهید موجهه، یعنی متینه، بجاست. شهید میفهمد که حالا رساله حامل پیام بودن از امیر مؤمنین و این دلت علا مدح اولا، ما میپذیریم سفارت از معصوم دلالت بر چیه؟ بر مدح. لكن مفارقته له، بعد جدا شد از حضرت و لحوقه به معاویه، رفت به فرمایش آقای امام حسین، من فتنی بالاتر از حکومت تو نمیبینم، فتنی از حکومت امویین و حکومت تو ای معاویه. خب ملحق شد به چی میگن محور فتنه و شر. میفرماد این که مسلم یدفع ذلک المدح، اگر حامل پیام بودن دلالتی بر متن داشته باشد، ملحق شدن به معاویه اون متن رو از بین میبرد و یخرجه عن هذا القسم، دیگه ممدوح نیست. بعد میفهمد که وسیرته، اصلا شما شخصیت شو تاریخش رو نگاه کنید، و تخریب علی داره بالکوفه، وقتی که به مرکز و محور شر، وقتی که به معاویه ملحق شد، خبر به مولا رسید، فرمود برید خونش خراب کنید، خونش ویران کردن. و تخریب بله علی داره بالکوفه و لحقو به معاویه مشهور. خب شما چطوری شما به عنوان انسان ممدوح در قسمت اول نقل میکنید؟ و در اینجا مطالب زیادی راجع به ایشون با همه کنار می آمد الا با حق، الا با امیر المؤمنین. دیگه من خیلی ازش مدح میکنم. دومی از این تعبیر میکند که هو یوسف و هذه الامه. دیگه باید ازش پرسید که علامه ششتری تعلیق دارد که من ای جهت بیان میکند. خب آقای بله ولد مرحوم مامقانی بعد از اینکه مطالبی را نسبت به ایشون نقل میکنم، سنگ تمام میگذارد، میفرماد ان المترجم له، یعنی جریر، من اعداء امیر المؤمنین فهو ببیعته للضب. چند نفر بودند با سوسمار بیعت کردند، این دیگه خبث بله چی میگن از کوزه برون ترابت که دروس. اینا اون چیزی که ما فی ضمیرشون بود ابراز کردن، یکیشون بود. میفرماد این آقا به بیعته للضب و ادائه و نصبه لسید الوصیین، این آقا زندیق کافر، حظی از دین نداره. و علی من شاک فعلیه و علی من شاک له لعنت الله و الملائکه و الناس اجمعین، خدا بر ایشان و نظائر ایشان، خدا ایشان و نظائر ایشان را لعنت کند. خب یه سری از عملکردهای این آقا نقل شده است، یه سری حرفای اعتقاداتی، مسئله به اصطلاح انحراف ایشان از اهل بیت دارن بر کسی پوشیده نیست، مسئله رؤیت خدا را این آقا از پیامبر اکرم نقل میکند. آخر الحمد لله رب العالمين.